یک شنبه پنج و دوی نمه به پنج خارج فقه
با آخش به
آقای ابراهیمی نبودی صبح امروز سلام علیکم و رحمت الله. شروع میکنیم الان. خب ما معمولا بعد از 6 و نیم میومدیم بنده خدا. قراردادش به صورت بله یعنی چی؟ یعنی حاج آقا شما دارید نظر به خارج میکنید که خارجن ما قرائن داریم، ممکنه میدونم به حسب خارجه اولویه، اما اگر ما باشیم و صرف فرض، یعنی ما باشیم و معاطات بی قرینه و هده بی قرینه، یعنی ما کاری نداشتیم به تحقق خارجی که گاهی وقتا با قرینه همراهه، ما حکم مسئله رو بخوایم درست کنیم اولویت اون طرف. بله اگر اونجا کفایت کرد، اگر کفایت کرد در لازم در جائز به طریق اولا کافی،
اگر در لازم کفایت نکرد اولویت
درسته. خب اگر در لازم کفایت اگر در لازم کفایت کرد بله در جائز به طریق نه خب شما حسشو میکنی اثباتی، یعنی میگی وجود قرائن، اون عیب نداره. خب اون یه حرف دیگر، چون جایی که چون حساسیت چه بین عقلا چه در لسان شارع در عقود لازمه بیشتره، اگه اونو کافی دونستیم در عقود جائزه به طریق اولا، هم عقلاییه هم تو لسان شارع. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب بعد از اینکه هفت قول رو ما در باب معاطات بررسی کردیم، یعنی اشاره کردیم که این اقوال وجود داره، یک کار خوبی محقق خویی دارن رضوان الله تعالی علیه که بقیه هم در ذیل این اقوال که جناب شیخ بیان کردن تقریبا این کار رو کردن، اما ایشون یکم منظمتر بیان فرموده، سعی کردن با یه سیری وجه کلی این اقوال و مستندشون رو بیان کنن، خیلی مختصر که آدم تو فضای کلی استدلال قرار بگیره، بعد بر اساس قول مختار این وجوه رو ارزیابی کنه. حالا ما فرمایش ایشون رو مختصرا اشاره میکنیم، اون تکمله‌ای رو هم که ما در واقع در ذیل اقوال بهش اضافه کردیم اونم تذکر میدیم که ما در واقع به شکل کلی در فضای اقوال باشیم. خب استنتاج دارید که اقوال بنابر اون چه که جناب شیخ نقل فرمودن شش قول بود، سه قولش بر محور ملک بود، دو قولش بر محور اباحه بود، یه قولش هم که فاسد میدونست، یعنی بیع فاسد علامه تلقی فرموده بودن. قول هفتم هم که عرض کردم در واقع یه عقد غیر بیع معاطات بنابر اونی که از کاشف القطاع نقل شده میشد هفت قول. حالا وجه کلی این اقوال چیه؟ یعنی ما تو فضای با قول خودمون کلی این استدلالات قرار بگیریم تا بعد بتونیم استدلال کنیم و انتخاب بکنیم. وجه کلی این اقوال بر اساس این که ما معاطات رو بدانیم و در واقع ملک لازم بر ازش استفاده کنیم که مفید استفاده کرد و شیخ هم تمایل پیدا میکنه، عمدش همینه که آقایون میخوان بگن ادله لفظی موجود در باب بی معاطات رو میگیره. یعنی ما بر اساس اینکه معاطات رو بیع عقلایی بدانیم احل الله البیع معاطات رو میگیره. جان نه عرض کردم وجه قول اول، یعنی قول مفید. حالا ما فضای کلی رو داریم میگیم یکی یکی اقوال. خب اگر گرفت، یعنی آیه بیع گرفتش یا آیه تجارت گرفتش، الا ان تکون تجارتا ان تراز گرفتش و معاطات شد در واقع سقرای اهل الله البی، خودی احکام بی برش بار میشه. احکام بی هم اینه که بی مفید ملک لازمه، الا جایی که مثلا خیاری وجود داشته باشه که اون طبیعت ادله خیاراته که مسئله رو درست میکنه. در مقابل کسانی که معاطات رو بی میدانن و بر اساس آیه احل الله البی برای معاطات افاده ملک لازم رو قائلن، قول دیگری وجود داره که نه، ما یه دل اجماع تعبدی داریم برای این که معاطات افاده ملک لازم نمی کنه. حالا می خونیم بعدن ببینید چنین اجماعاتی که در خلاصه اقوال بود و بعدن هم بهشون اشاره میکنیم، ابن زهره نقل کرده. خلاصه ببینیم، اگر کسی گفت که معاد چنین دلیل تعبدی بر نفی لزوم در واقع معاطات وجود داره، یعنی بگیم ما قبول داریم بیعه و داخل در اون در واقع عنوان اهل الله البیع قرار میگیره، اما سلام علیکم، اما تخصیص خورده در واقع لزوم این نوع بیوع معاطاتی ها به اون اجماعی که به عنوان دلیل تعبدی میخواد اون رو از دایره لزوم ببره بیرون. اگه کسی اینو قائل شد، خب اون موقع نتیجه این حرف میشه قول در واقع محقق ثانی، یعنی معاطات میشه بی، افاده ملکم میکنه، اما ملکش دیگه ملک لازم نیست، معلوم میشه ذم این دوتا دلیل روی هم، اصل ملکش از بی، عدم لزومش از او دلیل در واقع اجماع. در مقابل این حرف اگر کسی آمد و گفت خب بله اون اجماع ثابت هم که بشه دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره که شما بخواهید به اطلاقش عمل کنید و لزوم را مطلقا در این گونه از بیوع بردارید. خب اگر نتونید به اطلاق عمل کنید قاعدتا باید به قدر متیقن دلیل لبی اخذ کنید. قدر متیقن دلیل لبی در اینجا میشه اون تفصیله. عرض کردم سه تا قول ما در باب ملک داشتیم، یکی ملک لازم مطلقا، یکی ملک جائز که محقق کرکی میفرمودن، یکی تفصیل که شما داله علی ترازی را اگه لفظ بدانید، نه داله علی المعامله، داله علی ترازی را اگه لفظ بدانید بگید اینجا ملکیت لازم از توش به دست میاد، اما اگه داله علی ترازی لفظی نباشه همش در واقع با فعل افاده بشه بگیم اینجا ملکیتش ملک لازم نیست. خب اینو چطور ما اخذ میکنیم؟ با تشکیک در دلیل لبیمون که بگیم اجماعی هم اگر وجود داشته باشه، یعنی اگر ما گفتیم نیست که هیچ، حالا بحث میکنیم تو ادله، اگر گفتیم چنین اجماعی هم در کاره و وجود داره، خب دلیل لبیه دیگه، دلیل لبی لسان نداره که من به اطلاقش بخوام اخذ کنم، باید قدر متیقنش اخذ کنم. حالا اگر من شک کردم که آیا این نفی لزوم از این ملکی که از معاطات حاصله همه جاست یا جاییست که لفظی اصلا وجود نداره و دال علی ترازی لفظ نیست، باید به متیقن اخذ کنم. این میشه این سه تا قول. یعنی شما باید در واقع تحلیل اصولی این سه قول رو داشته باشید که اینا را مرحوم مروج هم انصافا اشاره کرده، ولی مرحوم خوی منظمتر اشاره کرده. یعنی ما اگر این شیش قول رو داشته باشیم مستندشون ایناست، این سه قول ملک. اما اون دو قولی که اباحه رو قائلن، اون دو قولی که اباحه رو قائلن، خب اگر یه کسی آمد گفت نه اصلا ما دلیل داریم، دلیل داریم که معاطات مفید ملک نیست اصلا، مثلا اجماع وجود داره بر اینکه معاطات افاده ملک نمی کنه، نه افاده لزوم نداره، بالا یه اجماع تعبدی آمد لزوم رو برداشت. اینا همش بنابراینه که عرض کردم شما وقتی میگید اهل الله البی، بی معاطات رو بگیره، وقتی گرفت با اون تعبد لزومشو یا مطلقا برمیدارید یا تفصیل میدید. اگر آمدید و گفتید نه من یه اجماعی دارم، یه تعبدی دارم که اصلا معاطات افاده ملک نمی کنه، باز از این اقوال داریم تو ادله میاد. اگه کسی این رو گفت، خب اون موقع ما ناگزیریم بگیم که معاطات ولو بیع باشه اما از اون بیوعی نیست که افاده ملک کنه به خاطر این تعبد. وقتی افاده ملک نکرد، اباحه رو باید از سیره درست کنیم. اباحه رو وقتی از سیره میخوایم درست کنیم، اون موقع باید ببینیم دلالت سیره چقدره. آیا دلالت سیره مطلق تصرفات را از باب اباحه درست میکنه؟ اگه درست کرد میگیم اباحه معاطات افاده اباحه میکنه و اباحه مطلق تصرفات رو درست میکنه، ولو این تصرفات تصرفات متوقف بر ملک باشد، ایبی نداره. اما اگر کسی آمد گفت نه این سیره اطلاق نداره، یعنی وقتی بررسیش میکنه سیره را، سیره لبیه ها، اما وقتی بررسیش میکنه یک سیره اجمالیه، خیلی روشن نیست خلاصه اطراف و ابعاد این سیره، ناگزیره به متیقنش عکس کنه. به متیقنش اگر خواست عکس کنه میشه تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست، این میشه مستند پنج قول. یعنی اقوال رو شما یاد گرفتید، مستنداتشون اینطوری. از همینجا معلوم میشه قول علامه که ما معاطات رو بیع فاسد بدانیم صحتش متوقف بر اینه که هر دوتای این مبناها غلط در بیاد، یعنی نه ما بتونیم معاطات رو از باب اهل الله البیع داخل در عمومات و اطلاقات بیع و تجارت انتراز کنیم، نه این راه بسته بشه. از این طرف این راه که بسته میشه با یه اجماعی، با یک خلاصه تعبدی، سیره هم نتونه مسئله اباحه را برای ما درست کن. اگر سیره راش بسته شد، اون دو تا دلیل هم نتونستن مسئله معاطات را حل کنن، اون موقع ناگزیریم بگیم بیع فاسد. این تقریبا شاکله این اقوال. این وسط یه بحث میمونه، بحث بسیار خوبی که حالا ما تو شبهه رو گفتیم بعدم بررسیش میکنیم شبهه را، اون در واقع فرمایش صاحب جواهره، فرمایش محقق کرکی رو که معلوم کردیم نمیتونیم کلام اصحاب رو حمله بر بفرمایید بگیم که اصحاب همه خلاصه ببریم به سمت اینکه اینا ملک جائز از قولشون در بیاریم و قصد خلاصه تملیک رو مطرح بکنیم و تو فضایی که محقق کرکی گفتن اونو کارش نداریم. ما دیدیم که خلاصه صریح کلام اصحاب این بود که اونا معتقد بودن ما در یه جایی که قصد تملیک داریم اباحه داریم ولا ملک، ملک متزلزل را ما نتونستیم قول اصحاب بدانیم. اما یه اشکالی صاحب جواهر داشت و اون اشکال این بود که شما میگفتید که من اگر بخوام اباحه را درست کنم، این اباحه را در فضایی میخوام درست کنم که، یعنی ما گردن صاحب جواهر انداختیم گفتیم شما نمیتونید حمله بر قصد اباحه کنید، بعد اباحه را در فضای قصد تملیک حل کنید برای ما. صاحب جواهر وقتی خواست حل کنه آمد اباحه را در فضای قصد اباحه بحث کرد و نشونم دادیم که مسئله قصد اباحه وجود داره، قصد تملیک هم وجود داره، قول محقق کرکی هم ناتمامه. اما یه اشکالی موندیم وسط، اون اشکال این بود که اگر یه کسی آمد اباحه را در فضای قصد اباحه درست کنه، خب این خلاف ظاهر کلام اصحاب بود. اصحاب میگفتن اباحه در فضای قصد تملیک. خب اگه اینو بگیم، اشکال مهمی که او وسط میموند این بود که عقود تابع قصوده، شما اباحه را اگر ببرید در فضای قصد اباحه میشه قول صاحب جواهر، این اشکال توش نیست. ولی مشکل ما اینه که حرف اصحاب این نیست. اگه اباحه را ببرید تو فضای قصد تملیک که ما با همین حرف صاحب محقق ثانی را رد کردیم، گفتیم این صریح کلام شیخ و طائفه است در بعضی از اقوالشون، شما نمیتونید همش بگید ملک متزلزل. اما اون مسئله عقود تابع قصوده است رو چه کنیم؟ این که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد رو چه کارش کنیم؟ قصد تملیک شده، شما میگی تملیک ملکیتی نیست. قصد اباحه نشده، میگید اباحه وجود داره. آیا این سیره ما تو این فضا میتونه مشکل ما رو حل کنه؟ که من بیام بگم بله من سیره دارم بر اباحه. خب سیره بر اباحه با اون دلیل قطعیه که این عقد باید تابع قصد باشه، به اصحاب میخوان در فضای قصد تملیک اباحه درست کنند رو چیکار کنیم؟ اینجا یه تلاش محقق خوبی بیان فرموده، تلاش خوبیه. این تلاش غیر از تلاش محقق خراسانی، ما یه تلاشی رو از زبان آخوند جلسه قبل عرض کردیم، آی خویم انصافا یه تلاش خوبی کرده. حالا ببینید بعدا ما تو اقوال ازشون استفاده میکنیم، ببینیم ادله و اقوال فقها به کدوم طرف سیر میکنه. من عرض کردم حالا داریم فضای کلی را بررسی میکنیم. محقق خویی خواسته بگی اگر این اباحه مالکی باشه نمیشه. اشکال شما وارد که انه صاحب جواهرم تو این مسئله گیر کرده، رفته دنبال اباحه به قصد اباحه. محقق خویی میفرماند اگر این اباحه مالکی باشه نمیشه، چون مالک قصد اباحه نکرد، قصد تملیک کرده. لذا این فرمایش در واقع صاحب جواهر که انه به خاطر این گرفتاریه که عرض کردم گفته اباحه در فضای قصد اباحه، کدوم اباحه؟ اباحه مالکی. او میخوره مالک قصدش این بوده که اباحه کنه، اباحه هم حاصل شده. محقق خوی رضوانت میگه اما یه راهی ما داریم که اصلا اباحه را اباحه شرعی بدانیم. اباحه شرعی یعنی اباحه‌ای که شارع قائله، نه اباحه مالکی که مالک اباحه کرده باشه. اباحه مالکی تابع قصده، مالک باید قصد اباحه کنه تا اباحه حاصل شه، باید قصد تملیک کنه که تملیک حاصل شه. اما اباحه شرعی تعبد شرعیه. چه اشکال داره؟ محقق خوبی میفهم میگه یه راه حله. چه اشکال داره من مسئله اباحه را اباحه شرعی بدانم نه اباحه مالکی، و این اباحه شرعی را تو این فضا دارم درست میکنم که بابا مشهور اولش نمیگن اباحه، مشهور میگن ما قائلیم به این که این اباحه مفید ملکه، اما ملکیتش متوقف بر تصرفه و در فاصله تصرف تا اعطا اباحه وجود داره، اونم از سوی شارع. دلیل اباحه سیر است. آخوند که یه راه حل دیگه بود، اونو خود تحلیل کردیم. ما فعلا اقوالی رو که تلاش دارن میکنن اینا رو بررسی در واقع مستند ها را درست کنن داریم بررسی میکنیم. آخوند رفت به سمت اباحه مالکی. بعد شما استنباط کنید ببینید اون کسی که قائل به اباحه است اباحه مالکی میگه، برید دنبال تحلیلش با حرف آخوند. جان بله نه من کار ندارم، بله عرض کردم، من عرض کردم اون تحلیل آخوند بود، فعلا که من متعرض تحلیل آخوند نیستم، فرمایش آقای خویی رو دارم الان عرض میکنم. دارم عرض میکنم محقق خویی خلاصه راه حلی که برای فرار از اون اشکال صاحب جواهر و اشکال بسیار مهم این باب پیدا کرده اینه که من بگم آقا مشهور تو فضای قصد تملیکه، دنبال ملکیته، اما ملکیت را متوقف کردن بر شرطی که اون شرط تصرفه. مثل مسئله قبض و اقبازی که در باب هبه وجود داره، در بیع صرف وجود داره که شما میگید این ملکیت بعد از در واقع قبضه، تا اقبازی در حب تحقق پیدا نکنه میگید ملکیت نمیاد. میگی چه اشکال داره؟ شما بیاید بگید مشهور قائلا به ملک اولا، اما چون این ملک متوقف از نظر اونا بر یه شرطی، تا حصول اون شرط اباحه وجود داره، اباحه هم اباحه شرعیه نه اباحه مالکی، تا اشکال مسلم تابعیت عقود از برای قصود اینجا پیش نیاد، چه اشکال داره؟ اباحه شرعی یعنی اباحه‌ای که از سوی شارع آمده، شارع برای شما اینو مباح کرده، مثلا این لقطه‌ای که شما پیدا میکنید شارع میگه مباح تصرف کن، مالک چنین اباحه‌ای قائل نشده برای شما. بله سیره دیگه داره میگه، اگر شما تو الان اولش گفتیم اباحه را با سیره درست میکنید، اگر اباحه را با سیره درست کردیم، سیره خواست دلالت بر اباحه کنه، گیر میکنید که این سیره چطوری داره اباحه را درست میکنه در جایی که اباحه مقصود نیست. ایشون میگه اگر سیره بخواد اباحه مالکی درست کنه نمیتونه، اگر سیره بخواد، حالا اینکه سیره کدوم سیره است رو که بررسی میکنیم، چشم، سیره اگر بخواد اباحه شرعی درست کنه، اباحه شرعی میتونه درست کنه. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علی میخواد بگه تو این فضایی که من درست میکنم براتون، میبینید هر شش قول مستنداتی دارن، شما باید یکی یکی این اقوال را درست کنید. ما به این شش تا یک تحلیل هفتمی اضافه کردیم که تحلیلی کی بود؟ آخوند بود. آخوند میخواست چیکار کنه؟ میخواست اباحه مالکی زمینی رو به یه معنا قائل شه و از توش اگر درست نشد اباحه شرعی درست کنه. آخوند ترتبی این کار رو کرد، چون حرف آخوند هنرش این بود که اباحه مالکی ظاهر اقوال مشهوره. حالا انشاءالله وقتی قولا رو بررسی میکنیم میبینید شیخ هم تو مکاسه فرموده آی خویی که انه از دقیقه قافیه وقتی نشده اباحه مالکی رو حل کنه رفته سراغ اباحه شرعی. آخوند تو فضایی خواسته تحلیل رو درست کنه که اباحه مالکی باشه، حالا با اون تعبیراتی که کردی. اون یک فرقم آی آخوند درست کردیم براش، آخوند اینو کرد شرط متأخر. آی خویی ظاهر تحلیلش میگه این شرط مقارنه، یعنی ملک از زمان تصرف آغاز میشه. ظاهر فرمایش آخوند این بود که این ملک از باب اینکه اون قبض و تصرف شرط متأخره، از ابتداء معاتات درست میشه. یعنی تلاش محقق خراسانی این هنر آخوند اینجا، اولا اباحه را سعی میکرد اباحه مالکی کنه، ثانیاً شرط را از باب شرط متأخر به گونه‌ای تحلیل میکرد که ملکیت از ابتدا حاصل شه. آی خوی میگه نه، من این کارو نمیکنم، من اباحه را میکنم اباحه شرعی، شرط هم میکنم شرط مقارن، یعنی ملک از بعد از تصرف حاصله، از زمان اعطا تا زمان تصرف اباحه وجود داره، اباحه شرعی است، ولی اون اشکال دیگه به من وارد نمیاد. اینم در واقع تلاش محقق خویی که ما تو این تحلیل و مستند سازی برای اقوال قول های خویی رو داریم، قول خوبی هم هست، قابل دفاع هم هست، به شرط اینکه قائلینش قائل باشن به اباحه شرعی. ما بعداً به عرض میکنم این مهمش اینه، ما خود نمیخوام تو آسمون حرف بزنیم، اگر مشهور اباحه مالکی گفتن این به درد ما نمیخوره، که انا گیر کردیم تو قاعده خودمون. خب اینو داریم. قول هفتم هم ما مستند سازی کردیم براتون، مستند قول هفتم هم گفتیم اگر یک کسی آمد و گفت معاتات یک عقده، اما عقدیست که بی نیست، حالا اگر معاتات یه عقد بود و این عقد مصداق تجارت ان تراز بود، خیلی خوب، اگر یه عقد بود و این عقد مصداق اوفو بالعقود بود، خیلی خوب، اون موقع یه عقد دارید که درش قصد تملیک وجود داره، از باب اوفو بالعقود ملک لازم هم به شما میده، وجوب وفا ما داریم برش، از باب تجارت انتراز برای شما ملکیت ایجاد میکنه، یا ملک لازم یا ملک متزلزل، تابع اون اجماعات بعدی، اونم مستندسازی. فرقش هم گفتیم در واقع دعوا صغرویه، اینجا دعوا تو حکم نیست، تو محمول نیست، تو موضوعه. اینم در واقع این فضا، اگر هیچ کدوم از این راه ها منتج نشد، حق ناگزیریم حرف علامه رو ملتزم بشیم، بگیم فاسد معاتب، معامله فاسدیست، شاید هیچی از توش بیرست نمید. این تقریبا کلیت بحث ما در اینجا. چون امانت فرماشو محقق خویرم رعایت کنم، یه جمله دیگه از ایشون نقل کنم، وارد ادله بشم، ادله قول مختار. یک مطلبی دارم ایشون باز در درگیری با استادشون محقق نائمی اشاره میکنن، محقق خویی، چون خودشون قائلن به این که معاطات مفید یعنی بیعه و مفید ملک لازمه، ایشون اصرارشون اینه. یه مطلبی رو از محقق نائینی نقل میکنن که میخوان بگن اون مطلب رو کسی نمیتونه حل کنه الا با مبنای ما. خلاصه فرمایش محقق خویی اینه، میگن که ما چون قبلا در واقع اعلام کردیم که ما توی این عقود مثل بی ابراز میکنیم یک اعتبار نفسانی را، اعتبار اینجا هم تصریح میکنن دوباره، سقش نفسه، مبرز میخواد. مبرز این اعتبار میتونه لفظ باشه، میتونه فعل باشه، هیچ اشکال نداره، میتونه کتابت باشه، میتونه اشاره باشه، هیچ اشکالی نداره، که جواب سوال شما با مبنای خویی در میاد. ببین این استنباطا اینجاست. این سوالی از ما کردن، گفتن این معاملاتی که اینترنتی انجام میشه و با مکتوب انجام میشه، اینا دیگه بستگی داره به مبنای شما تو فقه. ایشون میگه من میگم اینا همه بیعن. اعتبار نفسانی که مبرز پیدا کرده، مبرزش هر چی بخواد باشه باشه، فعل، قول، اشاره است، فرق نمیکنه، کتابت، تنطق، هر چی باشه. ایشون میگه با مبنای من هیچ مشکلی من ندارم، من به همه اینها میگم بی. اما محقق نائینی اینجا کنده یه اشکالی کرده، گفتی که ما میتونیم در واقع بگیم ایجاد ملکیت، اون علقه اعتباری با لفظ، اما چطوری قائل شیم به ایجاد یک چنین علقه اعتباری با فعل؟ معتاد فعل، با فعل میشه ایجاد کرد یه علقه اعتباری را، با لفظ میشه ایجاد کرد. انشاء تملیک با لفظ اشکالی نداره، قابل تصوره، ولی با فعل چی؟ محقق نائینی اشکال کرده که نه، این سخته، بعیده ما بگیم یه فعل خارجی موجد یک اعتباره. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه جمله ای دارن اینجا که خیلی برای ما عجیبه، فرمودن باف مبنای ما این حرف جوابش روشنه که نه هیچ مشکلی نداره، ما موجدیت و قائل نیستیم، نه برای لفظ نه برای فعل. یادتونه مبنایشون اینه که لفظ نمیتونه موجد باشه، ما برای این لفظ یه نوع مبرزیت و یه نوع اخبار قائلیم. شما مبرزتون و اخبارتون میتونه با لفظ شکل بگیره، میتونه با فعل شکل بگیره، چه فرقی میکنه؟ بعد ایشون این جمله رو دارن، میگن بله بنابر مبنای مشهور کانه لین کلام وجهون، بنابر مبنای مشهور که شما بگید لفظ موجده، ممکنه ما بگیم یه وجهی داره این حرف، که لفظ میشه قائل شد به اینکه ما در واقع با لفظ یه چیزی رو ایجاد کنیم، با بعتو قصد انشاء داشته باشیم و ایجاد کنیم، اما نمیشه قبول کرد با فعل خارجی ما ایجاد میکنیم. جان استبعادش در حالا میگیم استبعاد آقای خویی فرمودن ها. بله خب ما حالا بعدم میگیم نظر خودمون. خب آقای خویی چیزی نفرموده، همینقدر نقل آقای خویی اینه که ما بر اساس حرف ما که ما موجودیتی قائل نیستیم، یه نوع اخباره، هیچ حرفی نداره، مشکل نداره. اما بنابر مبنای محقق در بنابر مبنای مشهور که میخواید لفظ رو موجد کنید، لفظ رو میتونید موجد کنید اما فعل رو نمیشه. یه تعبیری دارن و تعبیرش هم تذکرات قشنگی میدن، لا ندعی ان الامر الاعتباری یمکن ان یتحقق خارجا و انما المراد ان الفعل الخارجی مبرز لذلك الاعتبار النفسانی لان الاعتبار سقه النفس دون الخارج. اعتبار سقش نفسه. این او جملاتی است که من هی دنبالش میگردم و عمدنم میخونم که نشونتون بدم مبنای ایشون اینه که ما نمیفهمیم اعتبار سقش نفسه یا معتبر ما سقش نفسه. اعتبار اگه فعل معتبر یا اعتبار، اعتبار که فعل مبرز نمیخواد، معتبر اگه سقش نفس، این اول کلامه. امر اعتباری واقعیت خارجی و تکوینی نداره، نه در نفس نه در جهان خارج، در وعاء خودش موجوده امر اعتباری. ایشون میگه بله سقش نفسه، بلا مانع من ان یکون المبرز فعلا من الافعال. نعم لو فسرنا الانشاء بایجاد المعنا باللفظ لکان لما افاده وجه لکن نا ذکر نا غیر مره. میگه ما مبنامونو گفتیم که لفظ موجد نیست، که البته ما در جای خودش گفتیم این حرف درسته، اگر لفظ بخواد سبب ایجاد باشه این غلطه، این مطلب کاملا درسته. اگر لفظ بخواد موضوع اعتبار عقلایی باشه که معتبر ما در سوق خودش موجود باشه در چنین موضوعی هیچ مشکلی نداره. حالا همین باریکالله. حالا ما دقیقا بخواهم بگیم اگر شما بخواید موجودیت به لفظ بدید، اشکالتون تو موجودیت لفظ چی های خویی؟ میگید لفظ از اسباب تکوینی ایجاد که نیست. اونجا استدلال ایشون اینه، میگه لفظ سبب تکوینی ایجاد این معنای اعتباری که نیست. خب پس لفظو که دارید میگید موجود نیست، به ما اینکه یک واقعیت خارجی موجود است، فعلا همینطوره. ببین فرقی نیست بین لفظ و فعل اگر نگاه تکوینی بندازید، که بعد به محقق نائینی بگی آقای نائینی حرف تو بر اساس حرف آقایون تو فعل درسته تو لفظ درست نیست، باید تفسیر بدی دیگه. بابا تو اگه داریم اونجا ایشون استدلالش اینه، آقای خویی چند بار خوندیم، آقای خویی اصل حرفش اینه، میگه لفظ یه واقعیت تکوینیه از مقوله کیف مسموعه. خب فعلا یه واقعیت تکوینی، اگه موجودیت لفظ محل اشکال شماست، این اشکالی که در موجودیت لفظ داری تو موجودیت فعل داری. اگر موجودیت لفظ به ما اینکه یک واقعیت تکوینیست محل اشکال نیست و لفظ میخواد موضوع قرار بگیره برای یک معتبری، نه برای اعتبار کردن، اعتبار کردن باز خودش تکوینیه، برای معتبری که تو این موضوع میخواد شکل بگیره، بازم مشکل نداریم. ما نمیفهمیم فارق بین لفظ و فعل چیه. ما نمیفهمیم فارق بین لفظ و فعل چیه. بله یه راه حل درست این فارق داره بر مبنای محقق نائینی. بذارید من نگمش، شما حدسش بزنید. ما مبنای محقق نائینی رو تحلیل کردیم جلسات قبلا، یه مبنای محقق نائینی داشت که گفتیم آی خویی این مبنا رو رد کرده، ما هم رد کردیم، جا داشت محقق خویی این تفصیل رو بر مبنای خود محقق نائینی بگه نه بر مبنای خودش. یادتونه ما یه بحثی داشتیم با محقق نائینی بله عالیت. خب که چی؟ آه. یعنی ما باید جانم ها حالا با عالیت میشه بین لفظ و فعل فارق قائل شد که انه محقق نائینی میخواد بگه لفظ در چی مطره؟ احسن. یعنی شما یه فرقی اینو ما بعدا توضیح میدیم تو ادله. یعنی اگر محقق خویی میخواست مسئله محقق نائینی رو خداییش حل کنه، حق نبود که بیاد با مبنای خودش رد کنه، با مبنای مشهور براش بعد قائل باشه. بابا جان با مبنای شما رد، حرفتم درسته. شما اگر آمدید و گفتید اینجا عالیتی در کار نیست، بلکه سقع اعتبار، یعنی سقع معتبر نفسه، حالا ایشون میگه اعتبار، سقع معتبر نفسه، عالیتی در کار نیست، نفس اعتبار میکنه بدون آلت، بعد این در واقع لفظ یا فعل خبر میده از اون اعتباری که واقعیتش در نفسه. بله حرف شما درست، با حرف شما ما مشکل نداریم، ولی شما بدونید با حرف مشهور هم مشکل ندارید، چون اگر اشکال مشهور رو تونستید جواب بدید و موجودیت لفظ را به ما اینکه یک واقعیت تکوینیست حل کنید، موجودیت فعل هم میتونید حل کنید. اگر بخواهید برای تفصیل محقق نائینی راه حل پیدا کنید، راه حل تفصیل محقق نائینی مبدأ خودشه. محقق نائینی دنبال عالیت بود، نه موجودیت قائل بود، برای هر دوتا قائل نبود، نه اخبار قائل بود که شما قائلید، عالیت قائل بود. شما تو فضای عالیت بیایید برای محقق نائینی تلاش کنید، برای تفصیل محقق نائینی راه حل پیدا کنید. چنان محقق نائینی عالیت رو در لفظ معقول میدونه، در فعل غیر معقول میدونه. اقلائی هم هست این حرف تا یه حدی، اقلائی به این معنا، چون اقلا فعل خارجی رو خارجیت بهش میدن، اما لفظ رو بهش خارجیت نمیدن. و عجیبه تو خود عبارت محقق خویی هم وقتی که نقل میکنه از استادش محقق نائینی این مطلب هست که نائینی طور فرموده، بله معاطا تبدیل فعلیون خارجی و تبدیل الاعتباری لا یوجد به خارجن، لا یوجد به خارجن، یعنی فعل آلت در واقع ایجاد این معنای اعتباری نیست. حق اینه، شما اگه بخواد برای فرمایش استادتون محقق نائینی توجیه درست کنید، توجیه رو با مبنای خودشون درست کنید، نه با مبنای خودتون که اشکال وارد نیست، نه با مبنای مشهور. مبنای مشهور هم مشکل نداره، اگرم مشکل داشته باشه هیچ فرقی بین لفظ و فعل وجود نداره در موجودیت. اینم الحمدلله آخه از این نمره ها بدیم یواش یواش سوال بکنیم و شما هم کمکمون بکنید که بامون بیایید و حواسمون رو بدیم که این مدرسه ها را جدا بکنیم. خب این بله عرفیه، اصلا عالیتش عرفی. یادتونه من تو بله کمکش کردی، یعنی ما در واقع یه تفصیلی بین لفظ و فعل دادیم تو فضای عالیت، محقق نائینی داره اینطوری فرمایش میکنه. حالا ما مبنای عالیت رو قبول نکردیم، ولی کسی مبنای عالیت رو قبول بکنه، مبنای عالیت شاید اقلایی تر از مبنای محقق خویی باشه. ما در واقع بر اساس اون تحلیلی که در مبنای محقق نائینی کردیم بیشتر با همراه خودمان. خب آقا این اقوال تمام، مستندسازی هم کردیم اقوال را، که حالا که میخواییم وارد فضای استدلالا بشیم حواسمون باشه که هر قولی با کدوم مبنا میخواد ورود کنه. میمونه قول مختار که شیخ هم قائله که معاطات بیعه و مفید ملک لازمه، ما هم همین قول قائلی. میریم تو ادله. دلیل اول هم سیره است. اولین اختلاف اینه که این سیره ای که شیخ گفته چه سیره ایه. بعضی ها گفتن سیره ای که شیخ تو مکاسب گفته سیره متشرع است. تو اقوال دیگه ما فضا سازی کردیم براش دیگه. ببین ما تو اباحه دو راه حل داشتیم، اباحه مالکی با راه حل آخون، اباحه شرعی با راه حل محقق خویی، معقول شد دیگه هر کی ولی تو کدوم فضا؟ اباحه مالکی تو فضای قصد تملیکه، اباحه شرعی هم تو فضای قصد تملیکه دیگه. ما اباحه رو تو فضای قصد اباحه نمیگیم که صاحب جواهر فرمود. صاحب جواهر گیر کرد اون مطلب، رفت اون لیست خورد، رفت بالاخره بزرگه ولی گیر کرده، اشتباه کرد. نه من قولا رو فعلا چی اختیار میکنیم و میگیم. ما ببین الان ما در واقع وقتی میخوایم لیست کنیم اقوال را، دیگه اقوال برامون معنا داره. ما سه قول ملک داریم، دو قول اباحه داریم، یه قول فساد داریم، فساد معاطات داریم، این شش قولی که شیخ نقل کرده. یه قول سقروی داریم، هر قولی هم مستندشو بلدیم دیگه، الان مستند کلیش ها دیگه. اون ابهام در ادله هم برامون برطرف شده. ابهام در ادله اون مطلب محقق کرکی رو رد کردیم، مطلب محقق صاحب جواهر رو رد کردیم، یعنی گفتیم صاحب جواهر تو نمیتونی اینو حمل کنی بر قصد اباحه، و گفتیم آقای کرکی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نمیتونید شما اینو حمل کنید بر ملک متزلزل همه اقوال رو، بلکه ما اباحه در فضای قصد تملیک داریم. اباحه در فضای قصد تملیک یا مالکی است با تحلیل آخوند، یا اباحه شرعی است با تحلیل محقق خویی. یعنی ما دیگه الان فضای اقوال معقوله، قابل دفاعه. حالا ببینیم ادله چه دلالت میکنه. ما الان فضا دستمونه، اقوال دستمونه، تا ببینیم دلیل هر چه دلالت کرد. دلیل اولی که جناب شیخ اقامه کرده سیره است. سیره را باید بررسی کنیم. اولین سوال در باب سیره اینه که این سیره سیره متشرع است یا سیره عقلائیه. ما دیگه شیشونیم شروع کردیم، برسیم این خودمون رو جمع جور کردیم امروز که یکم فلسفه هم بخونیم دیگه از خجالت رفقا در بیاریم. یه صلوات خط بفرمایید.
اگه واسه فیلتره و افاده تملیک میده چطور؟
جان
یکی قصد اباحه است و افاده تملیک بده.
خب
اینم اون تو اقوال
بود بله.
اینه ولی این بچی که آقای خویی
آقای خویی نه اینو گذاشت کنار، اینو یادم بیار جلسه بعد اول جلسه بگم.
این هنوز تو اقوال
یادم بیار. آقای خویی گفت وجود نه.